أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که میخوام شروع کنیم درباره تقریر نویسی هست، درباره دانش تقریر نویسی. ابتداءً باید سیر و سابقه نگارش تقریر نویسی را بیان کنیم و بگیم که کتاب تقریر نویسی و دانش تقریر نویسی یک امر رایج در دوره معاصر قرار گرفته در 120 ساله اخیر. ما در باب تقریر نویسی یک کتابی نوشتیم با عنوان دانش تقریر نویسی و در واقع تقریر نویسی را یک دانش معتبر و دانشی که دارای شرایط، ضوابط و قواعدی است. بعد از اون که احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه رسول خدا گفته شد و احادیث اهل بیت علیهم السلام از ناحیه اهل بیت علیهم السلام گفته شد، عده‌ای از اصحاب به ضبط روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام دست زدند و کتاب‌هایی را تألیف کردند با عنوان اصول و اصل. این اصول به 400 اصل میرسه که معروف شد به اصول 400. عده‌ای هم از اصحاب کتاب‌های دیگری را با عنوان جامع، با عنوان المشیخه، با عنوان النوادر تألیف کردند. حدیث نویسی یک امر بسیار مقدس بود که اصحاب ائمه علیهم السلام بنا به سفارشات و توصیه‌های مکرری که اهل بیت علیهم السلام داشتند در امر حدیث نویسی بسیار اهتمام فراوان دادند و علاوه بر این که احادیث را ضبط می‌کردند و در حافظه می‌سپردند، احادیث را می‌نوشتند و در قالب جزوه و کتاب به صورت مناوله، به صورت وصیت، به صورت مکاتبه و غیر آن به یکدیگر منتقل می‌کردند. یکی از راه‌های انتقال حدیث در دوره‌های اول بعد از دوره ائمه علیهم السلام املاء بود. ما این روش املا را در واقع اگر خواسته باشیم سابقه اون را بررسی کنیم به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده که رسول خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را احضار کردند و احادیث و مطالبی را برای اون حضرت املا می فرمودن. املا معناش اینه که در واقع گوینده سخنان خودش را میگوید، حدیث را میگوید، متن گفتاری خودش را میگوید و شنونده آن را واژه به واژه ضبط میکند. اگر واژه به واژه ضبط کند اون چرا که گوینده میگوید، این اسمش را میگذارن املا. املا در واقع از ماده مبدل شده واژه املال است و در قرآن در آیه سوره بقره آیه 282 این کلمه به کار رفته که خداوند متعال می‌فرماید اگر چنانچه شخصی که معامله انجام میده خودش اهل سواد نیست، فلیملل ولیو، او اگر صغیر است، اگر اهل کتابت نیست و توانایی نوشتن ندارد، باید ولیش بنویسد. مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه کتابی دارد با عنوان کنز العرفان. در ذیل همین آیه شریفه که آیات الاحکام هست، وقتی واژه املال را معنا میکنه میگه املال و املاء به یک معنا هست، یعنی این دو واژه در واقع مترادفن و معنای اونها یکی هست. کسی و گوینده ای مطالبی را بگوید و دیگری اون مطالب را دقیق بنویسد، یعنی عین همون تعبیراتی که آقای گوینده میگوید اگر اون آقای شنونده و شاگرد بنویسد ازش تعبیر به املاء میکنند. پس املاء مبدل املاست، املال است. املال دو لام دارد و املاء یک لامش تبدیل به همزه شده. این کلمه در کتاب‌های لغت هم در واقع سابقه دارد. علمای علم صرف هم به این مطلب پرداختند. تفتازانی یک کتابی دارد به نام التصریف که در قدیم در جامع المقدمات چاپ شده بود. وی در جامع المقدمات این کتاب را آورده و در اونجا فرموده که املال و املاء به یک معناست و یکی از قواعد علم صرف در واقع ابدال است. ابدال معناش اینه که یک کلمه را به کلمه دیگر تبدیل کنن، یک حرف را به حرف دیگر تبدیل کنن. مثلا واژه تقوا در اصل وقوا بوده، مثلا واژه تترا در اصل وترا بوده. اینها کلماتی است که درش ابدال صورت گرفته، یعنی یک حرف به حرف دیگر تبدیل شده. ارث در اصل ورث بوده، یا کلمه تجاه در اصل وجاه بوده. این جور کلمات را ابدال تعبیر می کنیم. ابدال از نظر صرفی در مقابل قلب است که جابجا میشه حروف، در مقابل تخفیف همزه هست که حرف واو و یا و الف تبدیل به همزه میشن در واقع، و یا در مقابل قلب، در مقابل اعلال است که حروف اله تبدیل به الف میشن. ابدال یکی از عنوانهایی است که در دانش صرف مطرح است. پس بنابر این واژه املا مبدل شده از املال است و این دو واژه مترادف یک دیگرند و به یک معنا می باشند. خب حالا که املا از نظر اصطلاحی و از نظر مفاد لغوی روشن شد، این بیان ثابت میشه که املا عبارت از این است که گوینده مطالب خودش را بگوید و شنونده مطالب خودش را دقیق بنویسد. ما سابقه املا را برگردونیم به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام را صدا زدند و به وی دستور فرمودند، مطالبی را فرمودند و اون مطالب را علی ابن ابی طالب یادداشت میکرد. یعنی حضرت رسول برای علی ابن ابی طالب املاء میفرمودند. به این یادداشت‌ها تبدیل به در واقع کتاب شد. کتاب علی همون مجموعه املاءات رسول خدا بود که برای حضرت امیر علیه السلام بیان فرمودند و در عالم علوم حدیث جایگاه ویژه‌ای دارد. دلالت می‌کند بر تقدم حدیث نویسی اهل بیت علیهم السلام بر سایر صحابه. سایر صحابه اگر حدیث را جسته و گریخته می نویشتند و بعدم در دوره خلافت خلیفه اول و دوم قانون منع تدوین حدیث را تصویب کردند و یک لایحه حکومتی کردند و مردم مجبور شدند از اون اطاعت کنند، حتی در کتابهای تاریخی می نویسه که خلیفه اول 500 حدیث را جمع آوری کرده بود، به دخترش می گفت من با اینها چه کار کنم، تا اینکه یک روز نظرش به این رسید که اونها را آتش زد. خلیفه دوم هم روایات را آتش زد و بلکه خلیفه دوم به طور جدی دستور داد مردم حدیث را ننویسند. او مدعی شد که من احتمال میدم که حدیث با سخنان قرآن و با کلام خداوند متعال آشنا بشه، با کلام خداوند متعال خلط بشه، مردم در امان از اشتباه نباشند و این تشابه بین کلمات حضرت رسول و قرآن باعث خلط قرآن به غیر قرآن بشود. خلیفه یک وجه بسیار موجهی را براش بیان کرد، گفت حدیث بهترین است که از ریشه نوشته نشود. کسانی که اهل حدیث نویسی بودند اونها را ممنوع کرد، حتی ابوذر را از شهر دیگری فراخواند و در کنار خودش داشت و بلکه بعضی را به زندان انداخت. عبدالله ابن مسعود و ابوذر را مؤاخذه کرد که چرا حدیث را می نویسی؟ اما در مکتب اهل بیت علیهم السلام امیرالمؤمنین غافل نمی شد. تا فرمایشی از پیامبر اکرم صادر می شد اون را مکتوب می کرد. این کتاب علی علیه السلام در نزد ائمه علیهم السلام بود که یک وقتی عبدالله ابن عزافر طبق نقل نجاشی از امام باقر درخواست کرد این مطلب را. علوم شما از کجاست؟ شما این که مدعی هستید ما علوم را بلدیم از کجاست؟ امام باقر علیه السلام به او نشان داد این کتاب علی علیه السلام را. چون او امام باقر را به عنوان امام علیه السلام قبول نداشت و لذا امام علیه السلام فرمودند مصدر علوم ما یا قرآن است یا آثاری است که از پیامبر اکرم برای جد ما امیرالمؤمنین علیه السلام املاء شده است، مکتوب شده است. املا از ناحیه رسول خدا اولین بار اتفاق افتاد و بردها در عالم حدیث و در عالم قدیس حدیث مورد توجه قرار گرفت. دانشمندان در دوره‌های بعدی برای تحمل حدیث، یعنی برای اینکه حدیث را شاگرد از استاد بگیره، 7 وجه بیان کردند که بالاترین وجه همون املاء بود. املاء در جایی است که استاد در مقام تدریس می‌نشیند و بر شاگردان خودش درسش را املاء می‌کند، کلمه به کلمه درس را می‌گوید و شاگردان کلمه به کلمه اون درس را می‌نویسند. حالا اون مطالبی را که استاد املاء می‌کند گاهی حدیثه که اولین واقعه‌ای که در عالم اسلام اتفاق افتاد و استادان برای شاگردانشون املاء کردن، همین جریان حدیث بود که استادان احادیث را بر شاگردانشون املاء می کردن. یعنی در مقام تدریس بر می آمدن و شاگردان احادیثی را که اساتید اعلام می کردن می نوشتن. البته وجوه دیگری هم برای نقل حدیث قرار دادن، مثلا قرائت بر استاد. اگر چنانچه شاگرد احادیث خودش را بخواند و استاد اون احادیث را گوش کنه و تقریر کنه، این دومین وجه تحمل حدیث بود. وجه سومی که در واقع برای تحمل حدیث داشت اجازه استاد بود، یعنی استاد در واقع کتاب خودش را به شاگردش اجازه بده، بگه من به تو اجازه میدم که تمام احادیث این کتاب را برای دیگران نقل کنی. اجازه گاهی به شخص خاص است برای نقل برای اشخاص خاص و گاهی به شخص خاص است برای عموم مردم. اجازه صورتهای گوناگون دیگری هم دارد. گونه دیگری که برای تحمل حدیث ذکر کردن مناوله هست. استاد احادیث خودش را به شخصی میده و میگه برو اینها را نقل کن. گاهی هم وصیت، مثلا یکی از عالمان و محدثان وصیت کرد به شاگردش علی ابن حسن ابن فضال که احادیث مرا تو میتونی واگو کنی و بیان کنی. آخرین وجهی که برای تحمل حدیث نقل کردن وجاده هست. وجاده از نظر علمای حدیث قابل ارزش نیست، جایگاهی ندارد. مثلا وارد کتابخانه‌ای در بغداد شویم و اونجا یک اصلی را مربوط به یونس ابن عبدالرحمن پیدا کنیم و بعد ازش نقل کنیم. یافتن یک کتاب را به نام المشیخه یا به نام الرجال یا به نام النوادر یا به نام الاصل و در این حال منتسب به صاحبش هست، اما من نقل این احادیث این کتاب را و این اصل را از استادی نگرفتم بلکه خودم اون را یافتم، این را اسمش میذارن وجاده. مرحوم شیخ بهایی در کتاب الوجیزه که در مقدمه الحبل المتین چاپ شده به مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی متوفای 1353 شرحی بسیار مفصل و دقیق به نام نهایت الدرایه بر اون نوشتن، مرحوم شیخ بهایی می‌فرماید طرق تحمل حدیث 7 است. در کتاب زبدت الاصول هم این عنوان را مرحوم شیخ بهایی باز کرده. مرحوم شهید ثانی در کتاب الرعایه داره. علمای بعدی هم که آمدن مثل مرحوم مامغانی در کتاب مقباس الهدایه وجوه تحمل حدیث را مفصل بیان کردند. منظور من این جمله است که مرحوم شیخ بهایی داره. بعد از این که وجوه تحمل حدیث را بیان میکنه میگه و اولاها و اردعها اخیرها. میگه بالاترین وجوه تحمل حدیث همون وجه اول است که در واقع املاء بود و اردعها و پایین ترین وجه تحمل حدیث این آخری است، یعنی در واقع همین وجاده و اردعها اخیرها. پس املا یکی از راه‌های تحمل حدیث بود که از سابق در میان مسلمانان رایج بود و اصل اون به وسیله رسول خدا اتفاق افتاد که احادیثی را بر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام املا کرد و علی ابن ابی طالب نوشت و این عمل سنت و سیره شد در میان شاگردان اهل بیت علیهم السلام که اونها روایاتی را از اساتیدشون می‌گرفتند از طریق املا، یعنی اساتید اون احادیث را بر شاگردان خود املا می کردن. تا اینکه دوره‌ای رسید که بعد از آغاز غیبت صغرا بود، یعنی در آغاز غیبت صغرا دانشمندان نیازشون را به حدیث دوچندان احساس کردند، بلذا به سرعت به احادیث اهل بیت علیهم السلام روی آوردند و احادیث اهل بیت علیهم السلام را گردآوری کردند. در جوامع جداگانه غیر از اون چه که قبلا نوشته شده بود، قبلا در کتاب‌های کوچکی با عنوان اصول، در کتاب‌های کوچکی با عنوان النوادر، در کتاب‌های کوچکی با عنوان الرجال یا کتاب صلات، کتاب مثلا فرض می‌کنیم زکات، الان کتاب صلات حریز ابن عبدالله سجستانی یک کتاب معروفه که حماد ابن عیسی به امام صادق عرض کرد من این کتاب را حفظ هستم، من این کتاب را حفظ کردم. اما در دوره بعد از غیبت صغرا عالمان و دانشمندان آمدند و جوامع روایی جدیدی را تألیف کردند. از جمله کتاب‌هایی که تألیف کردند در ذیل این کتاب‌ها کتاب‌هایی بود با عنوان امالی. ما اولین کتاب امالی که از عالمان و دانشمندان شیعه داریم امالی مرحوم شیخ صدوقه. ممکنه امالی دیگری هم باشه که الان در نزد ما معروف و مشهور نباشه، اما کتاب امالی مرحوم شیخ صدوق ابو جعفر محمد ابن علی ابن باب ویه قمی متوفای 381، این دانشمند بزرگ شیعه که در قرن چهارم زندگی می کرده، چون وی متوفای 381، شاگرد پدرش مرحوم علی ابن باویه قمی بوده، شاگرد محمد ابن الحسن ابن الولید بوده و سفرهای فراوانی را به شهرهای مختلف برای کسب حدیث انجام داده. وی در دوره آل بویه بود و صاحب ابن عباد که دانشمند سیاستمدار آل بویه بود و وزیر آل بویه بود در ری از کسانی بود که از مرحوم صدوق حمایت میکرد. صاحب ابن عباد یک عالم و دانشمند سیاستمدار علم دوست بود و در دوره او علم در تمام رشته‌های اسلامی و مذاهب اسلامی بدون اینکه تعصبی نسبت به مذهب شیعه داشته باشه رشد داد. انصافا علوم گوناگون از نظر او رشد پیدا کرد، چون از تمام علوم حمایت می‌کرد، از تمام مذاهب حمایت می‌کرد. می‌نویسند سالی 7000 دینار در ری تهیه می کرد از دارالاماره و به بغداد برای خلیفه میفرستاد تا در راه تعلیم و تعلم به طلاب علوم دینی شهریه داده بشود. مرحوم صاحب ابن عباد قاضی عبدالجبار معتزلی را که یک دانشمند معتزلی مذهب اهل سنت بود را از همدان به ری آورد و همو باعث شد که قاضی القضات عبدالجبار معتزلی کتابی را تألیف کنه به نام المغنی. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه دو کتاب بسیار ارزشمند عیون اخبار الرضا و کتاب اکمال الدین را تألیف کرد و به صاحب ابن عباد هدیه کرد. بیش از 1000 عنوان کتاب برای او تألیف کردند و او به در مقابل و پاسداشت تألیف دانشمندان به نقل بعضی بزرگان، البته من خودم مستند در جایی ندیدم، هم وزن کتاب را طلا و نقره می‌داد. این مطلب درباره مأمون عباسی هم مرسومه. میگن مأمون عباسی و هارون الرشید بعد از اون که بیت الحکمه را در بغداد تأسیس کردن، دانشمندان را ترغیب کردن تا کتابهای حکمتی که از یونان وجود داشت یا ایران قدیم وجود داشت یا هند باستان وجود داشت اینها را به عربی ترجمه کنن. ولذا مترجمان بسیار ولع داشتن که اولا کتاب‌های بسیار پرحجمی را انتخاب کنند برای ترجمه، ثانیاً کلمات را درشت بنویسند، فاصله خط‌ها را بسیار درشت قرار بدن، از نی‌های بسیار بزرگی و قطوری استفاده کنند و کاغذهای بسیار درشتی و خشنی که سنگین وزن بود. این کاغذها از مصر می آمد به جهان اسلام. مجموعه اینها را می دادن و بازی به صحاف و توصیه می کردن که جلدی که برای این کتاب درست کنه از پوست گاو درست کنه تا پوست کتابم سنگین بشه. مجموعه یک کتاب سنگین را به مأمون می دادن و مأمون دستور می داد در مقابل اون به اونها طلا و نقره داده بشود. به هر حال ما درباره اصل جریان کاری نداریم. مأمون غرض او مقابله با مکتب اهل بیت علیهم السلام بود، مثل جریان منع تدوین حدیث که خلفای اول و دوم غرضشون مقابله با احادیث اهل بیت و با خاندان عصمت و طهارت بود. غرض اونها این بود که مردم به فضائل اهل بیت علیهم السلام، به سخنان اهل بیت علیهم السلام توجه نکنند. منتها خلیفه اول و دوم قانون منع تدوین حدیث را پیریزی کردند و با منع تدوین حدیث باعث شدند تا اولا بعضی سرزنش ها و نکوهش هایی که از پیغمبر اکرم درباره بسیاری از صحابه رسیده بود فراموش بشه، و ثانیا بسیاری از فضائل اهل بیت علیهم السلام که در تاریخ از رسول خدا صادر شده بود به طور مکرر اینها فراموش بشه. مأمون هم همین نظریه را داشت، یعنی در واقع آمد کتابهای یونان باستان را در باب فلسفه، ایران قدیم، هند قدیم را در باب حکمتهای بشری ترجمه کرد تا جلوی مکتب اهل بیت علیهم السلام را بگیرند. ولی به هر حال در باب نشر علم کوشا بودند، یعنی اون علمی که مورد نظر اونها بود. اما صاحب ابن عباد اینطوری نبود. صاحب ابن عباد از کسانی بود که در راه نشر علم کوشا بود، اما برای اینکه مکتب اهل بیت علیهم السلام را منتشر کنه. همزمان با انتشار مکتب اهل بیت به سایر مذهبها هم اهمیت میداد تا حقایق مذهب اهل بیت در میان مذاهب و آراء گوناگون گفته بشه. لذا ما میبینیم احمد ابن فارس قزوینی یک کتابی را در قزوین تألیف کرد به نام الحجر، آورد به ری و به صاحب ابن عباد تحویل داد. صاحب ابن عباد وقتی مطالعه کرد دید کتاب علمی نیست، فرمود رد الحجر من حیث جاء. کتاب الحجر احمد ابن فارس را از هر جا آمده به خودش برگردانید، جواب کلوخنداز سنگ. این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هست که فرمود رد الحجر من حیث جاء. به هر حال صاحب ابن عباد از کسانی بود که از مرحوم صدوق حمایت میکرد و صدوق دو کتاب عیون اخبار الرضا و اکمال الدین را تألیف کرد و به صاحب ابن عباد هدیه کرد. از کتابهای بسیار ارزشمندی که مرحوم صدوق تألیف کرد کتابی با عنوان الامالی بود. الامالی جمع کلمه املاء هست. ما در قواعد صرفی در کتاب شرح شافیه ابن حاجب که مرحوم رضی الدین استرابادی نوشته و در کتاب شرح شافیه ابن حاجب که مرحوم نظام نیشابوری نوشته و حتی شرح دیگری که بر شافیه نوشته بود که دانشمند دیگر استرابادی نوشته به همین نام و شرح دیگری که خضر یزدی نوشته بود بر کتاب شرح شافیه، این کتابها را وقتی نگاه میکنیم در تمام اینها و کتابهای صرفی دیگر از جمله در خود کتاب نحو الوافی در بحث مصدر و جمع مکسر این مطلب مطرحه. علمای علم صرف فرمودند مصدر جمع مکسر بسته نمی شود، چون مصدر معنای سیالی داره و قابل صدق بر قلیل و کثیر است، لذا ضرورتی ندارد که جمع مکسر بسته بشود. اما دو تا مصدر استثناء شده، یکی مصدر باب افعال است، مثلا میگیم املاء امالی. مرحوم علامه محمد رضا مظفر متوفای 1384 صاحب کتاب اصول الفقهی که یک کتاب بسیار معتبر در جهان عرب و یک کتاب درسی در سطح پایین در حوزه‌های علمیه ماست، این کتاب را دانشمندان بزرگی تعلیقه و حاشیه نوشتن و شرحهایی در حد 10 جلد برای اون نوشتن، ولی چون در حوزه‌های علمیه ما در حد معالم و اصول معالم خونده میشه سطح پایینی پیدا کرده. بسیار کتاب ارزشمندی است. مرحوم علامه دکتر عبدالهادی فضلی در کتابهای خودش از این کتاب مرحوم مظفر بسیار نکته‌های نقل میکنه. به ما بارها گفته ایم این کتاب اگرچه جایگاه تدریسش در حوزه های علمیه پایینه، اما جایگاه علمیش بالاست. مرحوم مظفر رحمت الله علیه در بحث تعارض و تعادل اونجا میفرماید چرا گفته میشه تراجی اما در مورد تعادل مفرد آورده میشه. بعد این مطلب را بیان میکنه که مصدر که جمع مکسر بسته نمیشه. در کتاب القواعد الاساسیه سید احمد هاشمی در پاورقی بحث مصدر همین نکته را مطرح میکنه که مصدر قابل جمع مکسر نیست، چون جمع مکسر جمع بستن برای این است که معنای گوناگون و افراد گوناگون را دلالت کنه. وقتی که مصدر قابل صدق بر قلیل و کثیر است و قابل است که بر افراد گوناگون دلالت کند، ضرورتی ندارد که ما جمعش ببندیم. ولی باب افعال یعنی املا امالی میشه، اکرام اکاریم میشه، و دیگری باب تفعیل. مرحوم مظفر میفرماید باب تفعیل مثل تصریف تصاریف، مثل ترجیح تراجی، اینها جمع مکسر بسته میشه. البته در قدیم گفته ان ما من الا وقت خوص. به قول مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه میفرماید همین حدیث، همین عبارت هم باز تخصیص خورده، چون ما جملاتی داریم که هیچ گونه تخصیصی نداره در عالم. ان الله علی کل شیء قدیر. خلاصه مطلب این است که مصدر گاهی جمع مکسر بسته شده. مثلا یک بار در قرآن آمده و تظنون بالله ظنونا، ما یک مصدر جمع مکسر در قرآن داریم و اونم همین آیه شریفه‌ای که تلاوت کردم، تظنون بالله ظنونا، اینجا جمع مکسر بسته شده. علمای علم صرف گفتن اگر مصدر جمع مکسر بسته بشود به اعتبار صفاتشه، یعنی تظنون بالله ظنونن مختلفه، شما در واقع ظنون گوناگونی در واقع برای شما وجود داره. خب امالی جمع کلمه املا، و املا در اصل از ماده مله، مله به باب افعال برده شده، شده املله، و املله گاهی ابدال صورت میگیرد میشه املا، یملی املاءن، و ابدال هم علمای علم صرف فرمودن یک امر سمایی است. این گونه نیست که هر واژه‌ای را ما خودمون در اون تغییر و تحول ایجاد کنیم و معتقد باشیم که ابدال صورت گرفته. واژه‌هایی که ابدال صورت گرفته را باید از عرب سماع کرد و بر اساس سماع از عرب پیش برویم. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين.